A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خیلی تجربه عجیبیه که شما شب رو آب سیر کنین و همینطور از کنارتون کوههای کوچک پر از جنگل رد بشه.
آخرشم که نشستم غروب و با یه منظره دریاچه و گلای نیلوفرای آبی و صدای یه راهبی که آواز میخوند اونجا گوش دادم و بعد شروع کردم راه رفتن به سمت شهر تا اینکه یه موتور کنار من وایست.
فقط اون لحظه رو تصور کنید که با کمک بقیه وارد قایق میشم و تا پامو تو قایق میذارم همه مسافر رو شروع میکنن دست زدن.
از اون خیابونی خیلی نقش پررنگی توی زندگیشون داره.
نبوده روزی که من به این سفر فکر نکنم به برگشت.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 30 اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. تا حالا با هم توی مقاصد زیادی مثل هند، روسیه، وین، جزایر جنوب و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون دادیم. گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دغدغه خیلی از ماست، مثل سفر اصولی و ارزان، سفر زنان، سفر تنهایی، مهمان نوازی و کلی موضوع دیگه. در کنار پادکست میدونید که به تازگی وبسایت رادیو جولون هم با آدرس radiojolun.com راه افتاده و محتوای صوتی و متنی همه اپیزودها و همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو میتونید اونجا ببینید.
همین اول کار بگم که این اپیزود در ادامه اپیزود 29 و اگه اونو نشنید بهتر که اول یه سر به اون اپیزود بزنید. اونجا از حال هوای کلی منطقه هندوچین و اینکه شامل چه کشورهایی میشه گپ زدیم. در مالزی و سنگاپور و تایلند رو مفصل بررسی کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ ادامه مسیر، یعنی لاوس و کامبوج و ویتنام. اینو هم اینجا بگم که ما میانمار رو کلا از این دو تا اپیزود جدا کردیم تا بعد کرونا مفصل بریم و توش جولون بدیم. خدا رو چه دیدید؟ چرا هم با هم دیگه هم سفر شدیم و میانمار رو با یه تیم از جولونی ها حسابی گشتیم.
اسپانسر این قسمت رادیو جولون ترکیش ایرلاینز. طبیعتاً یکی از بزرگترین ایرلاین های دنیا که بیش از هر ایرلاین دیگه به کشورهای مختلف پرواز میکنه نیاز به معرفی اونچنانی نداره. ترکیش ایرلاین الان به بیش از 126 کشور مختلف پرواز داره. برای من به شخص مهمترین عاملی که اون رو از هواپیمایی‌های دیگه متمایز می‌کنه کیفیت خدماتیه که در طول پرواز به مسافراش ارائه میده. من به جز چند تا سفری که با ترکیش ایرلاین به خود ترکیه داشتم، دو تا سفر طولانی هم با این خط هوایی رفتم. یکی سفرم به آمریکای جنوبی و یکی هم به همین منطقه این دو چاینا. توی هر دو تا پرواز کیفیت خدماتی که گرفتم واقعا تحسین برانگیز بوده. هواپیماهای مدرن و ایمن، صندلی‌های با جایپای معقول و فاصله استاندارد و از همه مهمتر اون تیم خدماتشون که خیلی حرفه‌ای و خوش برخوردن و من در تمام طول پروازهای 13 و 15 ساعتم ندیدم لبخند از لبشون محو شه. اما تجربه بی‌نظیری که من از ترکیش ایرلاین داشتم، تجربه اقامت توی لانج بیزینس فرودگاه استانبول بود. خود فرودگاه جدید و تأسیس استانبول توی سفر یه جاذبه محسوب میشه، اما بخش لانجش واقعا یه دنیای دیگه است. توی فضای اختصاصی طبقه بالا میتونید قشنگ خدمات یه هتل 5 ستاره رو تجربه کنید. کلی غذا و نوشیدنی که هر دقیقه داره توسط آشپزای حرفه‌ای آماده و سرو میشه، کلی فضای استراحت و کار، و کنار همه اینها اتاقای ترا تمیزی که میتونید توش تا پرواز بعدیتون استراحت کنید یا توی حمومای لاکچریش دوش بگیرید و سر حال بیاید. خلاصه که اگه یه روزی دوست داشتید بین دو تا پروازتون حسابی به خودتون حال بدید، به نظرم میارزه که یه سر به بخش لانج ترکیش توی فرودگاه بزنید.
فرض کنیم شما به تایلند رسیدید و تایلند رو مفصل گشتید و میخواید برید سراغ مقصد بعدی. یکی از بهترین گزینه‌ها لاوسه، کشوری که اگر رو نقشه نگاه کنید از بخشی از شمال و شرق تایلند رو احاطه کرده. لاوس از اون کشورهاست که نسبت به تایلند یا مثلا مالزی کمتر در موردش شنیدیم و تصور عموم ازش معمولا مبهمه. شاید یکی از دلایلش فقیر بودن مردم این کشوره و البته نظام کمونیستیش که تا سال 1988 توریست‌ها حتی اجازه ورود به این کشور نداشتن. فکر می‌کنم تأثیر حکومت تو رفتار روزمره آدم‌ها هم بشه تشخیص داد، چون به مراتب از تایلندی‌ها کمتر خونگرمن. برای اینکه یکم در مورد ابعاد و اندازه این کشور دید داشته باشید، باید بگم که مساحت لاوس 236000 کیلومتر مربع و جمعیتش حدود 7 میلیون نفر. کشور کوهستانی و همونجوری که از کشورهای جنوب شرق آسیا انتظار میره، قسمت شمال و شرقش پر از جنگل‌های انبوه.
حقیقت اینه که اگه سرچ کنید، ایران هنوز جزء کشورهایی که اتباعش میتونن در بدو ورود ویزای فرودگاهی بگیرن. اما در واقعیت اینطور نیست و چند ماهی که دیگه ویزای فرودگاهی واسه ایرانی‌ها صادر نمیشه. اینه که شما باید برید و از سفارت لاوس و بانکوک یا کوالالامپور ویزا بگیرید. تجربه من اینجوری بود که رفتم سفارت لاوس توی کیل، یه سفارت خلوت و سوت و کور توی خیابون فرعی خوشنشین. مدارک رو از قبل چک کرده بودم و همراه هم داشتم، همون مدارک ثابت سفارت خونه که تو اپیزود قبل توضیح دادیم. حالا من هی میگم برید اپیزود قبل گوش بدید، هی مقاومت کنید. پرینت پرواز رفت و برگشت، وچر هتل، برنامه سفر، تمکن مالی و عکس و اینجور چیزا. یه فرم هم اونجا پر میکنید و پروسه ویزا شروع میشه. تو حالت عادی ویزاشون دو روز کاری طول میکشه و روز سوم بهتون ویزا رو میدن. پس بهتره که اگه رسید به بانکوک یا کوالالامپور همون اول برید اقدام کنید. ویزای عادی 50 دلاره که خداییش خیلی گرونه، اما یه ویزای فوری داره که از اونم گرونتره. 75 دلار میدی و همون روز عصر بهت ویزا رو میدن. Trails through the peaceful forest with waterfall backdrops. But it's the smiles, it's the people, the uniqueness, that's the real highlight. Come experience first. برای دسترسی به لاوس راه‌های مختلفی وجود داره. یکی از این راه‌ها پرواز به کوالالامپور یا بانکوک و از اونجا پرواز به وینتیان، پایتخت این کشوره. اما اگه اهل ماجراجویی هست و راه مستقیم به دلتون نمیشینه، راه‌های جذاب‌تری هم وجود داره.
یکی از اونا قطاری که از بانکوک حدوداً 10 ساعته میره تا شهر نونگخای تایلند. به نظرم قطار سواری تو تایلند از تجربه هایی که نباید از دست بدید. قطار ها عموماً کوپه ندارن و تخت ها دو طرف راه روه. سر یه ساعتی یه نفر که مسئول واگونه وارد میشه، همه از تخت ها میپرن پایین و میفهمن وقت خوابه. اون خانم یا آقا هم با ملافه های سفیدی که داره تخت همه رو خودش درست میکنه و میره. بعدم همه پرده هایی که کنار تختشون رو میکشن و میخوابن. اولین بار که تو تایلند سوار قطار شدیم قیافمون دیدنی بود. ساعت 8 شروق خاموش شد و همه خوابیده بودن و ما سرگردون مونده بودیم که خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ وقتی رسیدید ایستگاه راهن نونگخای کافیه خودتون رو برسونید به گذرگاه مرزی و از اونجا مهر خروج از تایلند رو براتون میزنن و بعد از اون با عبور از یه پل وارد لاوس و شهر پایتخت یعنی وینتیان میشید. همین مسیر رو از بانکوک با اتوبوس‌های تخت خوابدار هم میتونید برید. منظورم از اتوبوس تخت خوابدار اتوبوس VIP خودمون نیستا. واقعا منظورم تخت خوابه. اتوبوس دو طبقه تخت دار که البته دستشویی هم داره. از مهسا یا همون مونسای اینستاگرام که جهانگرد و راهنمای گردشگریه خواستم بیشتر از تجربه لاوس گردیش برامون بگه. مهسا مسیر سفرش رو از شهر چیانگرای توی شمال تایلند شروع کرد و از اونجا وارد شهر هواسای شده. اگر اون نقشه نگاه کنید می‌بینید که این شهر مرزی دقیقاً کنار چیانگرایه.
من بعد از اینکه جنوب تا شمال تایلند رو گشتم وارد شهر چیانگرای شدم. از اونجا تصمیم داشتم برم سمت مرز لاوس. قصدم هم این بود که لاوس رو بگردم و از جنوبش وارد کامبوج شم و از اونجا برگردم ایران. ویزای هر دوتا کشور رو هم از قبل تو بانکوک گرفته بودم. خاطره‌ای که از اتوبوس سواری به سمت مرز دارم اینه که اولش اتوبوس پر بود و لب به لب آدم نشسته بود. آقای راننده یه چند باری نگه داشت و یه سری مسافر پیاده شدن. ولی یک بار هم توقف کامل برای دستشویی رفتن یا خرید نداشت. منم که داشت به این فشار می اومد چند باری با ایمو اشاره ازش خواستم که نگه داره، ولی خب گوششون بدهکار نبود. تا اینکه بالاخره یه خانومی دست من رو گرفت و برد ته اتوبوس و تازه اونجا بود که متوجه شدم اتوبوس دستشویی داره و واقعا چهرم اون لحظه دیدنی بود. گذشتن از مرز لاوس خیلی ساده بود. سیم کارتی که تو تایلند خریده بودم شمال لاوس هم کار میکرد و پول تایلند هم تو لاوس قابل خرج کردن بود. برای همین اولش اصلا احساس نکردم که وارد یک کشور جدید شدم. مردم هم همونقدر ساده و خوش برخورد بودن و اون لبخند معروف تایلند شمال لاوس هم دیده میشد. تا اینکه تو اولین وعده غذایی دیدم بشقاب غذایی خورده حجمش بیشتر شده، ولی خب همه چیز هم از تایلند گرونتر بود. برای رفتن از شهر مرزی هواسای به مقصد بعدیم لانگپوروانگ دو راه داشتم. یکی اینکه با اتوبوس برم یا اینکه با قایق‌های مسافربری رود مکونگ رو برم پایین تا به لانگپوروانگ برسم. مسیر دوم کمی طولانی تر بود. باید دو روز رو توی قایق چوبی با 20 تا مسافر دیگه میگذروندم و شب رو هم توی یکی از روستاهای کنار آب سر میکردم. این مسیر انتخاب اکثر بکپکرهاییه که به شمال لاوس میان. و قایق سواری روی مکونگ یکی از جاذبه‌های گردشگری لاوسه. مکونگ از هیمالیا سرچشمه میگیره و یکی از مهمترین رودهای آسیاست. علاوه بر لاوس توی چین و میانمار و تایلند و ویتنام هم جاریه. صبح روزی که قرار بود سوار قایق شم کمی زودتر رسیدم کنار رودخونه. یه بلیت استوبوت گرفتم و تا قایق را بیفته هنوز چند ساعتی زمان داشتم. برای همین کولمو گذاشتم روی یکی از صندلی‌های توی قایق و رفتم اطراف که یه چرخی بزنم و چیزی بخرم. وقتی برگشتم دیدم بله جا هست و بچه نیست. قایق وسط آب داره میره و کولمم باش رفته. کلی جیغ زدم و دست کن دادم و دادا هوار کردم که این وای نگه دارید من جا موندم. دیگه جوری شده بود که می‌خواستم شناکنون به قایق برسم. تا اینکه یکی از محلی‌ها قایق موتوریش رو روشن کرد و منو رسوند به اسلوبوت. فقط اون لحظه رو تصور کنید که با کمک بقیه وارد قایق میشم و تا پامو تو قایق میذارم همه مسافر رو شروع میکنن دست زدن. اون دو روزی که تو قایق سر کردم یکی از خاص‌ترین تجربه های من تا همین امروز بوده. اینکه وقتی وارد قایق میشی اولش کسی رو نمیشناسی، بعد کم کم با بقیه هم صحبت میشی و دوست پیدا میکنی، به داستانه سفرشون و تجربیاتشون گوش میدی، از خودت و کشورت براشون میگی و کنار لذت بردن و تماشای مناظر کنار رودخونه یه صمیمیتی با آدمایی توی قایق ایجاد میشه که شاید کمتر جای موقعیتش پیش بیاد. من چون دیر به قایق رسیده بودم صندلی برای نشستن نداشتم. قایق هم عملا یه قسمت برای توریستایی داشت که بلیط خریده بودن رو صندلی‌ها میشستن، یه قسمت هم که جلوی قایق بود متعلق به محلیایی بود که بین راه سوار می‌شدن. من رفتم و پیش اونا نشستم و یکی از شیرین ترین خاطراتی که از این سفر دارم این بود که روز اول سر نهار گشنم شده بود و می‌خواستم از بوفه ته قایق خوراکی چیزی بخرم، ولی خب چند تا خانم آقای لاوسی غذاشون رو که شامل برنج کریسپی و کمی ماهی و سبزیجات بود آوردن وسط و از منم دعوت کردن که نهار باهاشون باشم. باید بگم که اون دو روز قایق سواری و معاشرت با آدم ها و تحمل گرما و هیاهوی توی قایق کاملا آمادت میکنه تا وارد لانگ پور وانگ بشی. لانگ پور وانگ یکی از مهمترین شهرهای لاوسه که قبلا هم پایتخت حکومت سلطنتی تو این کشور بوده و پر از معبد و کاخهای طلایی رنگ. چیزی که تو بافت تاریخی بیشترین توجه رو به خودش جلب میکنه مانک ها یا همون راهبان بودایی هستن که با ردای نارنجی و سرهای تراشیده شون همه جای شهر دیده میشن. مخصوصا اگه سرخیز باشی و صبح زود بیرون بری دسته دسته مانک های جوانی رو میبینی که از مغازه ها و کسبه اعانه و غذا جمع میکنن و خب این کار کاملا اونجا عادی و پذیرفته شده است. جاذبه دیگه این شهر بازارهای شبشه. هر روز از خیابون اصلی رو میبندن و یه سری فروشنده که اغلبشون هم خانم هستن میان و چادرهای آبی و قرمز رو به پا میکنن و یه بازار محلی که همه جور جنسی توش پیدا میشه به راه میندازن. لابلای این بازار شبها هم یه سری کوچه‌های فرعی پیدا میشه که پر از غذای خیابونی که یه جورایی سلف سرویس و با مبلغ ناچیزی میشه از هر غذایی هر چقدر که میخوای توی بشقابت رو پر کنی. من از روز اول برای گشتن توی شهر دوچرخه کرایه کردم و میتونم بگم علاوه بر دیدن آبشارهای فیروزه‌ای رنگ اطراف شهر، قشنگترین تصویری که از این شهر دارم تماشای پسر بچه‌هایی بود که از روی پل چوبی توی آب شیرجه می‌زدن. و خب چون خودم خیلی آب دوست دارم دیدم با اینکه توی این کشور دریا نداره ولی چقدر مردمش با این رودخونه عجین هستن و مکنگ چه نقشی رو تو زندگیشون ایفا می‌کنه. دومین وسیله نقلیه که منو تو این کشور غافل گیر کرد اسلیپینگ باس بود. یه بلیت اتوبوس گرفتم که شبونه برم ونتیان و وقتی رسیدم ترمینال با یه اتوبوس دو طبقه مواجه شدم که به جای صندلی دو ردیف تخت کنار هم داشت. من چون با خوابیدن تو اتوبوس مشکلی ندارم کل شب راحت خوابیدم، ولی یادم نفر کناریم که قدش کمی بلندتر از اون فضای 170 سانتیمتری تخت بود کل شب معذب بود و تا صبح پاش تو راه رو ولو بود. پایتخت لاوس ونتیان مثل اکثر پایتخت‌های جهان محل کسب و کار و پر از هیاهو و صدای بوق و ماشین و دوده، ولی میتونم بگم از تمام پایتخت‌هایی که من تا به حال دیدم آرومتر و ساکت‌تره. اکثر مسافرها این شهر رو برای موندن انتخاب نمی‌کنن. به خاطر همین آژانس‌های مسافرتیش یه جایی برای نگهداری کوله و یه دوش آب گرم برای شستشو داره. وقتی مسافرا میرسن وسایلشون رو میذارن اونجا و میرن یه گشتی تو شهر میزنن تا دوباره شب بیان و با یه اسلیپینگ باس دیگه برن سمت جنوب کشور. منم همین کارو کردم. تو اون چند ساعتی که زمان داشتم رفتم وسایلمو گذاشتم و تو شهر گشت زدم و چیزی که برام جالب بود فضای مدرن و تازه ساخت شهر کنار بافت سنتی و تاریخیش بود. یه سر هم به پارک بودا پارک زدم، جایی که پر بود از مجسمه های عجیب غریب و نمادهایی از بودا. تلخ‌ترین تجربه‌ای که تو لاوس داشتم این بود که با همسفرایی که پیدا کرده بودم همگی راهی مرز کامبوج شدیم و تو صف چک پاسپورت یکی یکی رد شدم، ولی وقتی نوبت به من رسید گفتن که ایرانی‌ها نمیتونن از طریق مرز زمینی وارد کامبوج شن و با اینکه ویزا داشتم هرچی از من و بقیه مسافرها اصرار، از اونا انکار و من با چشم گریون از مرز برگشتم شهر و مجبور شدم بلیت برگشتم به ایران رو که از کامبوج بود کنسل کنم و یه جوری از لاوس برگردم به ایران.
جمع‌بندی بخوام بکنم، لاوس هم مثل تایلند جزو مقاصد جذاب برای بکپکراست، اما خب گرونتر و زیرساختای بسیار ضعیف‌تری داره و برای طی یه مسیر کوتاه گاهی باید ساعت‌ها توی راه باشید. بریم سراغ مقصد بعدی، یعنی کامبوج. همونجور که مهسا گفت متاسفانه چند وقتی که نمیشه از طریق مرز زمینی وارد کامبوج شد. البته که از چند سال پیش یه سری سختگیری‌ها شروع شده بود. پس از اونجایی که کامبوج هم توی ایران سفارت نداره، برای ورود بهش مجدد پیشنهاد اینه که از طریق یکی از شهرهای کوالالامپور یا بانکوک اقدام کنید و یا آنلاین درخواست کنید و ویزاتون رو به مبلغ 36 دلار بگیرید. قبل اینکه بریم سراغ روایت سفر به کامبوج، فکر کنم بد نیست اینجا یکم در مورد نسل کشی که تو کامبوج اتفاق افتاده صحبت کنیم و حالا که داریم برنامه سفر به این کشور رو میچینیم یکم در مورد پیشینه تاریخی عجیبش اطلاعات داشته باشیم، چون قطعا این اتفاق تاثیر بسیار زیادی روی مردم این کشور گذاشته. بین سالهای 1975 تا 1979 در حدود 1.5 تا 3 میلیون کامبوجی طی نسل کشی که تو این کشور اتفاق میفته از بین میرن، تقریبا 21% جمعیت کامبوج. برای اینکه بیشتر عددی که گفتم رو درک کنی، تعداد کل کشته های دو طرف توی جنگ ایران و عراق در حدود 450 هزار نفره. این عدد رو گفتم تا مقایسه کنید که وقتی بعد 40 سال هنوز تاثیر این جنگ توی کشور ما اینقدر پررنگه، ببینید چه بلایی که سر کامبوجیا اومده. حالا داستان چی بوده؟ سال 75 کامبوج درگیر جنگ‌های داخلی بوده و همه مردم می‌ریزن تو خیابون و با خوشحالی حکومت رو میدن دست گروه خمرهای سرخ که از حزب کمونیست کامبوج برآمده بودن. این گروه حکومت دموکراتیک کامبوج رو تأسیس میکنه و تغییرات شدیدی توی سیستم زندگی کامبوجیا به وجود میاره. از تغییراتی که به وجود آوردن اینه که همه دارایی‌های شخصی آدم‌ها رو مصادره میکنن، به کل پول رو حذف میکنن و روابط خانوادگی رو هم ممنوع اعلام میکنن. در واقع نکته اصلی این بوده که تمام وابستگی‌های فرد به گذشته‌اش باید حذف میشده. میریختن تو خونه آدم‌ها و به زور اونا رو با خودشون میبردن و مردم بیچاره حتی حق نداشتن یه عکس یادگاری با خودشون ببرن. همه رو مجبور میکنن که تو شرایط بسیار سختی روی زمین‌های کشاورزی کار کنن. محصول اصلی برنج بوده. خمرها معتقد بودن که شهرنشینات راحت طلبن و چیزی از زحمتای روستایی‌ها نمیدونن. پس باید زحمت بکشن و حالا یا این حجم کار رو تاب میارن و میتونن محصول تولید کنن یا میمیرن و تبدیل به کود میشن. کلاً به هر بهونه‌ای دنبال شکنجه آدم‌ها یا کشتنشون توی گورهای دست جمعی بودند.
ملنگ
دیگه این قصه تلخو بیشتر ادامه نمیدم، اما اون قسمتیش که به گردشگری مربوطه اینه که میدانهای کشتار و مدرسه‌ای که تبدیل به زندان و شکنجهگاه شده بوده در حال حاضر تبدیل به مکان توریستی شدن. توی موزه نسل کشی که در واقع همون زندانیه که گفتم میتونید با قصه کامل قربانی‌ها آشنا بشید، عکساشون رو ببینید و از سرنوشتشون مطلع بشید. البته سرنوشت اغلبشون که مرگ بوده. توی این زندان در حدود 12200 نفر زندانی بودن که در نهایت روزی که به کمک نیروهای ویتنام حکومت خمرهای سرخ سرنگون میشه تنها 7 نفر از این زندان زنده بیرون میان. از معصومه که بلاگر رو تو کامبوج سفر کرده خواستم برامون از تجربه سفرش تو این کشور بگه.
وارد فرودگاه پنومپن یا نومپن پایتخت کامبوج که شدم، اولین صحنه‌ای که صاف نشسته قلبم لبخنده عمیق روی صورت‌های مردم بود. یعنی اصلا اون اول من حس کردم که خیلی خوش اومدم. من روی همرفته 5 ماه کامبوج بودم ولی این لبخنده هیچ وقت برام تکراری نشدن. از یه جایی به بعدم دیگه من شبیه اونا شده بودم. کامبوجی آدمای خوشرو و مؤدبی هستند. زندگیشون خیلی سر و صدا داره و خیلی شلوغه، ولی آدمای آرومی هستند. زیاد سخت نمیگیرن، استرس به خودشون راه نمیدن. من هنوزم که هنوز نمیتونم تصور کنم چجوری پدر و پدر بزرگای همینایی که من دیدم حدود 40 سال پیش جنایت به اون وحشتناکی رو رقم زده باشن. ولی خب از طرفی هم چون اهل ریسک نیستن یه ذره زندگیشون کم هیجانه، زیاد خودشون رو درگیر مشکلات بقیه نمیکنن، ولی خب قلبای بزرگی دارن. من همیشه خیلی به راحتی باهاشون دوست شدم و بارها سر سفره‌هاشون نشستم و از معاشرت باهاشون لذت بردم. اولین روزای سفرم رو توی کلبه چوبی وسط یه جنگل نزدیک پنومپن گذروندم و بیشتر با جونورای کامبوجی سر و کله زدم تا آدمو. اما بعداً شهرها و روستاهای زیادی رو دیدم. معمولا گردشگر برای دیدن انکوروات به کامبوج سفر میکنن که نزدیک شهر سیم رپه. دیگه اون نزدیکی‌ها روستای شناور هم هست. توی پایتختم موزه نسل‌کشی و زمین‌های اطراف شهر که محل کشتار جمعی و دفن قربانی‌ها بوده رو میشه دید. شهر بعدی باتنبنگه که به خاطر غار خفاش و قطارهای بامبویی بامزش خیلی جذابه. من به جز همه اینا شهرهای کپ و کمپوت و سیهانوکویل و جزایر خرگوش و کورونگ و کورونگ ساملام هم دیدم که اینا توی خلیج تایلندن. شهر مورد علاقه من کمپوته. هم کوههای سبز پشمالو داره، هم یه رودخونه وسط شهر داره، هم مزارع فلفل و نمک و هم شالیزار. من به جز همه اینا حدود 2 ماه هم توی روستا کار داوطلبانه میکردم و یه عالمه بچه کامبوجی دارم. بهشون زبان یاد میدادم، با هم دیگه بازی میکردیم و حتی گاهی حمومشون میکردم. برای رفت آمد داخل شهری میشه از توک توک استفاده کرد، از همین موتورهای سه چرخه که اپلیکیشن هم دارن، گراب و پس اپ. پنومپن مسیر اتوبوس شهری به نسبت خوبی داره و بین شهرها هم میشه با اتوبوس و قطار و ون و هواپیما رفت. گرچه جاداش زیاد کیفیت خوبی نداره. مثلا یه مسیر 400 کیلومتری حدود 700 طول میکشه. قیمت بلیت اتوبوس درجه یکش هم حدود 15 دلار. توی کامبوج من اولین اتوبوس تختی عمرم رو سوار شدم که خیلی دوستش داشتم. بعد برای رفتن به جزیره ها میشه از قایقای معمولی و تندرو استفاده کرد. من البته یه مسیرهایی رو هم هیچ هایک کردم که هم امن بود و هم خیلی راحت بود. کامبوج سرخیزن و روزشون بین ساعت 5 تا 6 صبح شروع میکنن. البته برای کسایی که شبگردی دوست دارن هم گزینه‌هایی هست، به خصوص در شهرهای بزرگ. خیابونا همیشه پر ترافیکه، پر از موتور و توک توک و ماشین‌های شاسی بلند. وضعیت آلودگی هوا هم خیلی بده. غذای خیابونی خیلی نقش پررنگی توی زندگیشون داره و هر جا نگاه کنید پر از غرفه غذاییه. هر جا فکرشو بکنید اینا میتونن بشینن و غذا بخورن. وقتی توی خیابونا دارین راه میرین یه جایی بوی خوب میاد، یه جایی بوی بد میاد. با بوی بدش کاری ندارم، ولی بوهای خوبش مثلا میتونه بوی لیمون گراس باشه یا علف لیمو که من خیلی دوستش دارم، یا بوی گل درخت معبد که یه گل شبیه وانیله ولی بزرگتر و یه بوی خیلی لطیف عمیق روح نوازی داره. کامبوجیا آدمای مذهبی هستن، به شدت برای راهباشون احترام قائلن. هر روز صبحم راهبا با ظرفاشون میرن دم مغازه ها یا خونه های مردم براشون دعا میخونن و مردم هم به اونا پول و غذا میدن. بازارهای توی کامبوج همیشه پرهیاهوان، به خصوص بازارهای اصلیشون توی شهرها و قیمت‌های خیلی خوبی دارن به نسبت سوپرمارکت ها، منتها چون یه ذره بوی انواع گوشت و اینها هست و همینطور خیلی شلوغه، ممکنه برای همه خوشایند نباشه. بیشتر غذای خیابونی اونجا گوشته و این اولش برای من مشکل بزرگی بود چون که من گوشت و مرغ نمیخورم. منتها هرچی بعدن بیشتر موندم، به خصوص اون دومایی که توی روستا بودم و کار داوطلبانه میکردم، با غذاهای گیاهی بیشتری آشنا شدم. غذای مورد علاقه من توی کامبوج اسمش آموکه. آموک میتونه انواع مختلفی داشته باشه، مرغ، ماهی، میگو و گوشت، که من عاشق آموک ماهیم. فیله‌های ماهی رو توی شیر نارگیل و ادویه‌های مخصوص لمونگراس میپزن و یه طعم واقعا بهشتی پیدا میکنه. من اونجا برای اولین بار چند تا چیز رو امتحان کردم، مثلا مورنینگ گلوری که اسفناج آبیه، این یه نوع سبزیه، سرخش میکنن با ادویه خیلی تند و ترش سرو میشه. وافل نارگیل خوردم که خیلی دوست داشتم، صدف خام خوردم، اختاپوس خوردم و همینجور حشرات سرخ شده. توی بازارا هر غذایی که فکرشو بکنید پیدا میشه، از مورچه گرفته تا مار و سگ. متاسفانه این یکی از چیزایی که من دوست ندارم، این در واقع هر جنبنده که شما فکرشو بکنید و اینا میتونن بخورن. یکی از قشنگترین خاطرات من در کامبوج وقتی بود که برای اولین بار انکوروات رو دیدم. انکوروات یعنی شهر یا پایتخت معابد و قرن 12 میلادی ساخته شده. انقدر اونجا پر معبده، بزرگتر مجموعه عبادتگاهی دنیاست که بلیطای یه روزه و سه روزه و هفت روزه داره. من بلیط یه روزه رو گرفتم، قیمتش $37. بعد برخلاف همه که با وسیله نقلیه میرم اونجا رو میگردم چون محوطه بزرگه، من ترجیح دادم که پیاده برم بگردم و خیلی برام قشنگ بود. از روز قبل آب و غذا، میوه و اینجور چیزا بر خودم حاضر کردم. از 4:30 صبح رفتم اونجا، شروع کردم طلوع اول دیدم، بعد کم کم پیاده راه رفتم معابد مختلف رو دیدم و واقعا ذوق داشتم. از دور مثلا تو جاده جنگلیش را می رفتم، میمونا رو می دیدم، بعد می رسیدم به معابد، اونجا رو می گشتم. یه فضای شبیه به بازی پرنس آف پرشیا توی سیستم عامل داس رو داشت برام و خیلی من بچگیام این بازی رو دوست داشتم، برامین خیلی خوب توی ذهنم مونده. آخرش هم که نشستم غروب و با یه منظره دریاچه و گلای نیلوفرای آبی و صدای یه راهبی که آواز می خوند اونجا گوش دادم و بعد شروع کردم راه رفتن به سمت شهر تا اینکه یه موتور کنار من وایستادی. دختره مثلا 18-19 ساله بود، به من گفتش که داشته میرفت از مدرسه خونه توی روستا که خواهرش بهش زنگ زده گفته یه دختر رو دیده سر راه که داره پیاده میره سمت شهر. اینم به خاطر من برگشته بود که منو برسونه شهر. انقدر برای من این خاطر قشنگه که هر وقت فکرم میره سمتش دوباره لبخند میزنم. بعد به من گفتش که تازه پدر مادرش از دست داده و یه ذره غمگین بود ولی خب خیلی آروم بود و خیلی دلنشین بود و به من گفت که مامانم همیشه به هم گفته به آدم خوبی بکنم، با آدم مهربون باشم و به خاطر همین من اومدم که الان به تو کمک کنم.
از همون موقعی که تصمیم گرفتیم این اپیزود رو بسازیم میدونستیم که قرار ویتنام رو بذاریم واسه اون آخر که به یاد موندنی تر باشه. کشور عجیب غریب که سالهاست منو صدا میکنه، اما واقعا نمیدونم چرا هر بار به یه دلیلی نمیتونم برم ببینمش. ویتنام از اون کشورهایی که هر کس که ازش برمیگرده عاشق و شیفتش میشه. اصلا دلیل شروع شوق زیاده من واسه این کشورم همینه. وقتی میشینی پای صحبت کسایی که از ویتنام حرف میزنن، قشنگ میشه برق شوق تو چشماشون ببینی. ویتنام سرزمین زجر کشیده ایه. در تمام طول تاریخ هر کی دستش اومده یه دستبردی بهش زده و تلاش کرده که اون دلتای حاصل خیز رود سرخ رو تصاحب کنه. تاریخ ویتنام خیلی پرفراز و نشیبه، اما اگر راهی این کشور بشیم احتمالا اتفاقات این 150 سال اخیره که برامون مهمتره. از استعمار فرانسه بگیر تا اشغالش توسط ژاپن تو جنگ جهانی دوم و بعد هم حرکت‌های استقلال طلبانه ای که سردمدارشون همون هوشیمین معروفه. How many roads must a man walk down before you call him a man?
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
اما مطمئنم که بیشترین دلیلی که ما به خاطرش اسم ویتنام رو شنیدیم جنگ بوده. جنگی که طبق معمول آمریکایی‌ها توش نقش داشتن و البته که تبدیل به جهنمشون هم شد. بعد از جنگ جهانی و در ادامه چندین و چند اتفاق، ویتنام به دو تا کشور جنوبی و شمالی تقسیم میشه. کشور شمالی تحت آموزه‌های کمونیست و کشور جنوبی تحت حمایت آمریکا. خیلی طول نکشید که این دو تا منطقه به حمایت اون ابرقدرت‌های اون دوره وارد جنگ شدن. از طرفی شوروی با حمایتاش از ویتنام شمالی و از طرفی هم آمریکا که مدعی شده بود ویتنام شمالی به ناوهاش حمله کرده. همون داستان تهوع‌آور تکراری جنگ سرد که یک سری سیاستمدار جون سربازای خودشون و مردم کشورهای دیگر رو می‌گرفتن تا لجبازی‌های بچگونه‌شون رو ارضا کنن. Before they were allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. آمریکا تو سال 1973 به طور رسمی از جنگ خارج شد و چند سال بعد ویتنام دوباره یک پارچه شد. یه سرزمین زیبا که پر از آثار بمب و مین‌های بیشمار آمریکایی‌ها بود. البته بیشمار که نه، دقیقاً 7.5 میلیون تن بمب. یعنی واقعاً آدم باورش نمیشه. 7.5 میلیون تن بمب ریختن سر این کشور. Must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died. اما بعد از جنگ مردم کشور بیکار نشستن و شروع کردن به ساختن کشورشون. الان که با هم صحبت میکنیم، ویتنام یکی از موفق ترین کشورهای منطقه از لحاظ رشد اقتصادی، حداقل تو زمینه توریسمه. ویتنامی‌ها تونستن با یه برنامه حساب شده و درست میزان توریست ورودیشون رو از عدد 1 میلیون نفر تو سال 1995 برسونن به 18 میلیون نفر. الان هولوش 7.5% GDP کشور از توریسم میاد. حالا ویتنام به جایی رسیده که مردم همون کشوری که سالها درگیر جنگ باهاش بودن میان و توی موزه های جنگ و تونل هایی که ویتکونگ‌ها برای جابجایی و کمین توی جنگ استفاده می‌کردن عکس یادگاری می‌گیرن. ویتنام کشور کشیده است. از شمال تا جنوبش حدود 1600 کیلومتره. البته که فکر نکنید رکورد داره ها، همچنان شیلی با 4000 کیلومتر توی این زمینه واقعا بی‌رقیبه. خلاصه اینکه این طول زیاد کشور باعث شده که کلی اقلیم مختلف رو بتونید از شمال تا جنوبش ببینید. از سرزمینه مرتفع دلتای رود سرخ تو شمال تا کوهستانهای مرکزیش و سرزمینهای استوایی و گرم جنوبیش تو دلتای رود مکنگ. ویتنام واسه هر زائقه از توریستا جذبه‌های خودشو داره. واسه تاریخ دوستا پر از معبد و کاخهای قدیمیه، برای توریستای لاکچری هم پر از کروزهای شیک و گرون. Anh cũng không quan tâm em hơn nữa trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo. اما شاید به طور قطع بشه گفت که ویتنام بهشت طبیعت‌گردها و بک‌پکرهاست. از بزرگترین غار دنیا بگیر تا کلی آبشار و مسیر کوهستان و سواحل صخره‌ای و شنی عجیب غریب. واسه شکم‌پرستای مثل منم پر از غذاهای پرطعم و جذاب که خب صحبت ازشون در این مقال نمی‌گنجه. این همه حرف زدم تا یه مقدمه ای باشه واسه اینکه بیشتر بتونیم با حال و هوا و فضای ویتنام آشنا بشیم. همون اولی که داشتیم با کیمیا تصمیم میگرفتیم که برای معرفی کشورهای مختلف از کیا دعوت کنیم، جفت اون همزمان و بدون شک گفتیم مهسا. مهسا نعمت رو قبلا توی اپیزود زنان باهاش آشنا شدی که خب اگر نشدیدید که خسر دنیا و الاخره و باید بلافاصله بعد از این اپیزود برین گوشش کنین. اما دلیل این انتخاب این بود که مهسا اونچنان از ویتنام صحبت میکنه که امکان نداره پای صحبتاش بشینی و دلت واسه این کشور پر نکشه. روایت داریم ویتنام رو جلوی سفیرش اونچنان توصیف کرده که خود سفیرم باورش نشده.
phương trời xa, tình yêu đó còn vương vấn thế tha, và lòng em có nhớ ta, em muốn quên đi.
سلام به کیمیا و سالار عزیز و همه کسایی که دارن رادیو جولون رو گوش میدن. خیلی خوشحالم که دوباره توی برنامه شما هستم و همچنین خیلی خوشحالم که قراره براتون از ویتنام بگم، کشور مورد علاقه من. راستش اگر بخوام بگم که چی شد و ویتنام یکی از مقاصد سفر من شد، باید بگم که من برای تولدم خواستم که پلان سفر بچینم و چون تولد من توی بهمن ماهه، داشتم دنبال جاهایی میگشتم که توی اون فصل، یعنی تو اون بازه زمانی، جاهایی باشن که خیلی از نظر آب و هوایی سرد نباشن. برای همین خب طبعا باید میرفتم جنوب شرق آسیا که هم از نظر آب و هوایی اوکی بودن، هم حالا به نسبت جاهای دیگه خیلی گرون نبودن. یکی از اصلی ترین مقاصد میشد ویتنام، که خب خوشحالم که انتخابش کردم و خوشحالم که جور شد برم. ولی یکی دیگه از دلایلش این بود که قبل تر از من منصور ضابطیان به ویتنام سفر کرده بود و خب خیلی چیزهای شیرینی تعریف میکرد. وقتی توی اینستاگرام سفرنامه‌شو دنبال میکردم، خیلی دوست داشتم که خودم هم اون تجربه رو داشته باشم و تقریبا این دوتا مسئله مهمترین مسائلی شد که من ویتنام رو بیارم تو کار. ورود من به کشور ویتنام از مرز هوایی شهر دانانگ بود. شهر دانانگ راستش خیلی مقصد اولیه خوبی برای سفر کردن به ویتنام نیست و دلیل اونم اینه که چون اگر قطعا که دیدین، کشور ویتنام روی نقشه یک کشور باریک و بلندیه و دانانگ دقیقا در وسط این کشور قرار داره. برای همین بهترین راه اینه که شما از شمال ورود کنین و شمال به جنوب رو سفر کنین و از جنوب خارج بشین، یا بالعکس از جنوب وارد بشین، جنوب به شمال رو سفر کنین و از شمال خارج بشین. ولی خب من به دلیل شرایطی که خاصی که داشتم باید که از دانانگ وارد می شدم، که این یه مقدار سفر من رو سخت کرد به خاطر اینکه من از اون وسط داخل شدم، بعد از دانانگ یه پرواز گرفتم رفتم هانوی و از هانوی دوباره اومدم پایین. ویتنامو به بارون میشناسن و اولین مواجهه من با ویتنام هم دقیقاً بارون بود. وقتی که من از فرودگاه شهر دانانگ زدم بیرون، شروع کرد به بارون باریدن و اتفاق جالب سفر من این بود که توی اون 15-16 روزی که من توی ویتنام بودم، اتفاقاً فقط همون دو روزی که دانانگ بودم بارون بارید، یعنی بعدش دیگه کل دو هفته بعد اصلا بارون نیومد. ولی بر من جالب بود که ورودم دقیقا با بارون بود و یادم انقدر یه لحظه شدید شد که من زیر همون سقفای فرودگاه رفتم نشستم، زیر سیم کارتم خریده بودم، بعد نشسته بودم و هی نگاه میکردم که مثلا خودم رو چجوری برسونم به وسط شهر، ولی جرئت نمیکردم از این زیر این سقفه برم بیرون. فکر میکنم چیزی حدود 45 دقیقه همجور نشستم و خب شروع کردم به خبر دادن به خانواده که آره من رسیدم و من پیاده شدم و اینا، ولی همجوری دیگه هی داشتم نگاه میکردم که بابا یه دقیقه حداقل بارون رو کم کن من بتونم بیام از زیر این سقف بیرون. آره قشنگیاش واقعا هوای عجیب و غریبشه. سفر من به ویتنام، تایلند و مالزی خب اولین باری بود که من اساسا داشتم میرفتم سمت آسیای شرقی و به طبع اولین باری بود که با مردمان اون منطقه اصلا مواجه میشدم. اگر بخوام خیلی صادقانه بگم، دو روز اول من راستش اصلا هیچ ارتباطی باهاشون نگرفتم، یعنی خیلی هم اصلا تو ذوقم خورده بود، به خاطر اینکه دو روز اول میگم همش بارون بود، من بیشتر اصلا توی هاستلم بودم، نمیومدم بیرون. اگرم میومدم بیرون خیلی سریع میرفتم یه چیزی میخوردم و دوباره برمیگشتم و خیلی اون ارتباطی که باید رو اصلا با مردمانش نگرفتم. ولی خیلی سریع و بعد از 2 روز من پرواز کردم، رفتم به هانوی، اصلا همه چیز عوض شد. اونجا بود که تازه فهمیدم اتفاقا خیلی هم مردمان باحالی بودن، خیلی ساده، خیلی دیدین اصطلاحا ما میگیم کول بودن، خیلی مردمان کولی بودن. من حتی یه بارم مثال زدم اتفاقا جلوی خود آقای سفیر ویتنام مثال زدم، گفتم که من بهشون میگم که خیلی شیرازی بودن، کلن ویتنامی ها خیلی شیرازی هن، کلن هر اتفاقی میافتاد میخندیدن، خیلی مثلا همچین آمولوم کن حال توبریش نیست بود کلن اساس زندگیشون. سفر به ویتنام هر لحظه میتونه شما رو سورپرایز کنه. این فکر میکنم خیلی توضیح کامل و جامعی درباره حال و هوای سفر به ویتنام. به خاطر اینکه شما هر لحظه است که یک چیز تازه، عجیب و متفاوت با اون چیزایی که همیشه میدیدین و میبینین. مثلا اگه بخوام براتون بگم، هانوی شهریه که بسیار شلوغه، بسیار کثیفه، آلودگی هواش وحشتناکه. یعنی یه چیز جالب براتون تعریف بکنم، من 2 روز اولی که هانوی بودم فکر میکردم مه همه جا و خب هی نفس عمیق میکشیدم و به همسفرم میگفتم که سارا نگاه کن چه مهی همه جا وجود داره، چقدر هوا عجیبه و اینا. بعد از 2 روز، روز سوم اینا بود که فهمیدم این مه نیست و آلودگی هواست. میدونستم اون سمت آلودگی هوا هست، ولی نه در این حد که دیگه جلوت رو نتونی ببینی. میگم هانوی خیلی مدلی بود برای من، شلوغ، برو بیا فلان اینا، ولی مثلا با یک پرواز 2 ساعته شما میرسین به یک شهری به اسم وونتا که مرز جنوبی ویتنام هست و انقدر خلوت، انقدر ساکت، انقدر همه چیز تمیز. تمیز منظورم تمیز چیزی نیستا، همه جا کثیف اونجا، ولی سفید، همه چیز بیریا، نمیدونم چجوری توصیفش بکنم. شما هر لحظه اینجا سورپرایز میشی، میای پایین کشور، اصلا حتی تمام غذاهاشون یهو فرق میکنه، سبک غذایشون. میری یه شهریشون میبینی که تو قهوه برات یه تخم مرغ میندازن نمیدن دستت بخوری. بعد یه جایی ما رفته بودیم به یک شهری به اسم کانتا و خب یک، البته چند تا شهر هست توی ویتنام که بازارچه های رودخانه‌ای دارن و خب خیلی زیبا هستن برای دیدنش. ما خیلی سرچ کردیم و یک بازارچه رو پیدا کردیم که اتفاقا خیلی معروف نباشه، چون دیدیم که وقتی اینا معروف میشن دیگه میرن سمت توریستی شدن و میرن فقط به یک شکلی بشن که بشه عکس خوشگل ازشون گرفت. برای همین ما میخواستیم بریم یه جایی رو که خیلی بکر و واقعا استایل زندگی کردن مردم همونجاست رو ببینیم. شهری به اسم کانتا رو پیدا کردیم و وقتی رفتیم به اونجا ساعت تقریبا فکر میکنم 5 صبح بود، ما بیدار شدیم و با یک خانومی که خیلی مهربون بودن و تور لیدر ما بودن، ما رو بردن یه قایقی گرفتن و زدیم به آب. اونجا بود که یکی از عجیبترین تجربه های اون سفر بر من بود و میگم شما هر لحظه سورپرایز میشین. این بود که ساعت 5 صبح شما فرض بکنین که هنوز اصلا آفتاب در نیومده بود، هوا کاملا تاریک بود، ولی یه عالم آدم با سر حالی داشتن با هم حرف میزدن. این به اون موز میفروخت، اون به این نارگیل میفروخت، این از اون ماهی میخرید و انقدر زندگی در جریان بود که اصلا من تصورش هم نمیکردم که همین جای کشوره که یکم بالاتر مثلا فقط شما موتورسیکلت میبینی، اصلا همش آلودگی هواه. خیلی خیلی تجربه های عجیب غریبی اونجا میبینین که هر کدومش به نوعی واقعا شما رو شگفت زده میکنه. مهمترین و اصلی ترین و معروف ترین غذای ویتنام غذایی هست به اسم فا. حالا تلفظش هم یه مقدار سخته، فو نوشته میشه ولی فا خونده میشه، فا هم نه یعنی آ هم نه، یه چیزی بین ا و آ، فا. آره ما کلی طول کشید تا فهمیدیم که اینو چجوری باید تلفظ بکنیم. فا غذاییه که همیشه میخورن، یعنی صبحانه، نهار، شام، عصرونه، هر موقع، پیش غذا، غذای اصلی، دسر، شما میبینین که مردم اونجا دارن فا میخورن. ترکیبی هست از آب گوشت، یعنی اینا گوشت رو با آب میذارن میپزه با چند تا دونه پیاز، و اون آب که میشه تقریبا عصاره گوشت توش هست رو میگیرن، نودل برنجی توش میریزن، و خب دیگه فاهای مختلف داریم دیگه، مثلا میتونه که ورقه های گوشت توش باشه، پیاز جعفری باشه، ورق مرغ باشه، اصلا خیلی حالا مدل های مختلف درست میکنن که خیلی هم غذای خوشمزهیه. ما دیگه عادت کرده بودیم دیگه، هر جا میرفتیم حتما فا رو میخوردیم. ولی کلن غذاهای ویتنام خیلی متنوع بود، خیلی زیاد، یعنی مثلا من یادمه که میگو خوردم خیلی خوشمزه بود، ولی یه وعدم یه سوپی خوردم که سوپ حلزون با موز پخته بود که اگر به من بگن همین الان یه بلیط رفت و برگشت مجانی به ویتنام میدیم ولی باید بری اونجا و دوباره این غذا رو بخوری، قطعاً پول اون بلیط رو پرداخت میکنم ولی اون غذا رو نمیخورم، چون وای اصلا دلم نمیخواد حتی بهش فکر کنم. خیلی جالبه که بدونین سیستم غذا خوردنشون خیلی شبیه ما ایرانی هست، سبزی خوردن دارن، یعنی سبزی خوردن همیشه کنار غذاهاشون هست، یعنی اصلا شما وقتی میرین که غذا رو سفارش میدین و سلام علیک کردن برای شما یک سبزی خوردنی میارن با یک کاسه کوچکتر که توش فلفل هست و اینا. ولی من اصولا آدم بدغذایی نیستم، من خیلی دوست داشتم غذاهاشونو، ولی اگر بدغذا باشین یا مهمتر از اون اگر وسواسی باشین یه مقدار ممکنه که تو ویتنام اذیت بشین، یعنی باید برین خیلی جاهای فنسی و خیلی جاهای ترتمیز غذا بخورین چون اصولا غذاهاشون خیلی بهداشتی نیست. ولی اگر بخوام از قیمت بهتون بگم، ویتنام کلن کشور ارزونیه، خلاف بلیط رفت و برگشت به اونجا که خیلی گرونه، شما میتونین که توی خود ویتنام خیلی ارزون سفر بکنین و همینطور غذا هم به همین منوال. من یادمه که ما یه شب اتفاقا بازی فوتبال بود بین ویتنام و ژاپن، من و سارا دوستم تصمیم گرفتیم که بریم یک رستورانی که فوتبال رو هم نگاه بکنیم، یه رستوران رو انتخاب کردیم. این رستوران از اینا بود که همه مواد رو خام برای شما می آورد و شما میتونستین که وسط میزتون باربیکیو کنین و بخورین. یادمه که چون فوتبالم بود و ما طولانی مدت اونجا بودیم و خب هی داشتیم حرف میزدیم و باربیکیو میکردیم میخوردیم، اصلا متوجه نشدیم ما خیلی غذا سفارش دادیم، یعنی تقریبا میتونم بهتون بگم که کل منوی اون رستوران رو ما دوتا سفارش دادیم، یعنی یکی من یکی سارا. میگو گرفتیم، هشپا گرفتیم، چمنام گوشت گرفتیم، مرغ گرفتیم، هر چیزی که شما فکر کنین تو اون منو بود و ما گرفتیم، حتی در کنارش برنج آماده میدادن ما برنج گرفتیم، و میتونم بگم مفصل ترین وعده غذایی بود که ما اونجا خوردیم و خب رستوران گرونی هم بود در اصل، و در آخرش ما حساب کردیم اومدیم بیرون، آها با کلی نوشیدنی هی هم اونا رو شارژ میکردیم، وقتی اومدیم بیرون و حساب کتاب کردیم دیدیم که ما تقریبا نفری 7.5 دلار، نزدیک به 8 دلار نفری، 8 دلار هزینه کرده بودیم برای اون رستوران. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، کلن استریت فوداشون و غذاهای کنار خیابونیشون خب خیلی معروفه و من پیشنهاد میکنم که حتما با رعایت نکات بهداشتی حتما تجربه کنین، به خاطر اینکه اصلا مزه سفر رو برای شما عوض میکنه. شما فرض کنین که مثلا دارین راه میرین یهو تصمیم میگین که پیتزا بخورین، برای همین روتون رو برمیگردونین توی یک نون برنجی براتون یه تخم مرغ میشکنن، یه سری پیازچه و هویج و اینا قاطیش میکنن، همش میزنن، اون نونه برنجی رو تا میکنن، توی کیسه میدن دستتون و بهش میگن پیتزای سایگون. خیلی هم خوشمزه است. خاطر این که همسفر داشتم و خب به هر حال توی سفر شما وقتی همسفر دارین باید دو نفری تصمیم بگیرین، نمیشه که متکلم وحده بشین و همه تصمیمات رو شما بگیرین. خب ما با پرواز تقریبا همه رفت آمده رو داشتیم چون شهرها از هم دور بود، مگر چند تا شهر نزدیک به هم که با اتوبوس‌های دو طبقه که تخت خواب می شدن و خب خیلی جذاب بودن، خیلی خیلی جذاب بودن، بین شهر رو سفر کردم. البته اینجا بگم اتوبوس‌ها دو طبقه نبودن، دو طبقه تخت خواب داشتن. ولی اگر انشالله خدا بخواد و من یه بار دیگه برم به ویتنام سفر کنم، حتما وارد یک شهر که شدم یک موتور اجاره میکنم و کل کشور رو با موتور میگردم، به خاطر اینکه اصلا این یک روش خیلی ارزون و ساده و خیلی هم اتفاقا پرهیجانی هست که میتونین شما امتحان بکنی. درسته که این مقدار خطر داره به خاطر اینکه تو جاده هاشون خیلی خیلی بد رانندگی میکنن، ولی امیدوارم که دوباره این اتفاق بیفته، من برم به ویتنام سفر کنم و این سری حتما با موتور این شهرها رو میگردم. من سفرم 16 روز بود که الان که فکر میکنم احساس میکنم که باید وقت بیشتری کلن برای ویتنام میذاشتم. 16 روز واقعا برای کشوری به این پهنا کمه. اگر دوست دارین که خوب بگردیم ویتنام رو، به نظر من حداقل یک ماه باید براش وقت بذارین، حداقل. من ورودم به دانانگ بود، از دانانگ رفتم به هانوی، از هانوی پرواز کردم رفتم هوشیمین یا همون سایگون، ولی خب اقامت نکردم در جا، یعنی از هواپیما که پیاده شدیم رفتیم ترمینال اتوبوس گرفتیم رفتیم کانتا، دوباره برگشتیم هوشیمین و از هوشیمین دوباره نموندیم رفتیم وونتا، از وونتا که برگشتیم هوشیمین دیگه من هوشیمین موندم، تقریبا طولانی موندم اونجا و خب خیلی شهرهای دیگه بود که دوست داشتم ببینم و نشد و خیلی جاهای دیدنی دیگه بود که دوست داشتم ببینم که نشد. آهان اینم اضافه کنم که من موقعی که هانوی بودم ما یه شب هم رفتیم و در هالونگ بی اقامت داشتیم. کشتی هایی هستن که میرن تو هالونگ بی و میرن وسط اون جاهای قشنگ دریا، سرعت رو کم میکنن، همجوری دور خودشون میچرخن، حالا بسته به اون طوری که شما میگیرین یه شب دو شب هر چقدر، و برمیگردن به هانوی. برای همین پیشنهاد میکنم اگر دوست دارین که یک شب رو یه مقدار خاص‌تر بگذرونین، هالونگ بی واقعا جای دیدنیه، خیلی تجربه عجیبیه که شما شب رو رو آب سیر کنین و همینطور از کنارتون یک سری کوههای کوچک پر از جنگل رد بشه و واقعا زیبا بود، واقعا زیبا بود. الان تقریبا یک سال و دو ماه چقدر از سفر من به ویتنام میگذره، ولی میتونم خیلی قاطعانه بگم نبوده روزی که من به این سفر فکر نکنم، به برگشت به ویتنام فکر نکنم. خیلی دوست دارم که این سری دوباره با چشمی بازتر برگردم. الان احساس میکنم تجربه خوبی دارم که این سری حتما ازشون استفاده میکنم.
دوست دارم دوباره برگردم، سوار موتوراشون بشم، قهوه با تخم مرغ بخورم، طبقه بالای اون تختای اتوبوسا بخوابم. دوست دارم که دوباره برم فو بخورم. دوست دارم که دوباره برم توی میدون بزرگ شهر هانوی با بقیه جوانای ویتنامی روپایی بزنم. دوست دارم که واقعا برم و تک تک لحظه ها رو با جون و دل ببلعم و واقعا دوست دارم که این سری اگر رفتم بتونم که چند نفر همراه خودم ببرم و بهشون نشون بدم که چقدر این سر دنیا واقعا میتونه زیبا باشه.
توی اپیزود 29 و 30 مفصل از کشورهای منطقه ایندوچاینا گفتیم و اگه تصمیم به سفر توی این منطقه دارید، این اپیزودها میتونه بهتون کمک کنه و یه تصویر کلی از هر کشور بهتون بده. البته که بعد از تصمیم به سفر به هر کدوم از این مناطق حواستون باشه که آب و هوای کشور مقصد و فصل بارانهای موسمی رو هم چک کنید. توی فصل مانسون یا همون باران موسمی هزینه ها بسیار پایین تره، اما خب سفر کردن هم سخت‌تر میشه چون هر آن ممکنه بارون شروع به باریدن کنه و وقتی میگیم بارون منظور اون اصلاً چیزی شبیه اون بارونه که ما تو ایران تجربه می‌کنیم نیست. یادتون باشه که اگه یه روزی به این کشورها سفر کردید، یاد ما هم بکنید و برای اون صدا یا ویدیو بفرستید. جلوم به حمایت‌های شماست که سرپاست. پس پادکست و وبسایت رو به دوستاتون معرفی کنید و دعوتشون کنید تا بیان و با هم جلوم بدیم.
سیومین اپیزود رادیو جولون خرداد 99 ضبط شده. یه بار دیگه تشکر میکنم از اسپانسر این قسمت ترکیش ایلاین و جا داره یه تشکر ویژه هم از مجموعه فضای کار اشتراک زاویه بکنیم بابت در اختیار گذاشتن استودیوشون برای ضبط این قسمت.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.